سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. ولکر تورک در بیانیه امروز سه‌شنبه گفت که درباره این اعلام مقام‌های طالبان که جواز فعالیت مؤسسات را که به استخدام زنان ادامه دهند لغو خواهند کرد عمیقا نگران است و این اقدام طالبان را کاملا نادرست خوانده است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود ادعا میکند که نیروهایش کاروان موترهای عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان را در کابل پس از چاشت امروز سه‌شنبه هدف قرار دادند. این جبهه در خبرنامه گفت که در این حمله در ساحه دروازه ورودی شمالی کابل در منطقه سر کوتل خیرخانه یک محافظ آقای منصور کشته شده است و دو عضو نیروی قطعه رجال برجسته طالبان زخمی شدند. این مقام طالبان با معاونین ریاست الوزراء و برخی مقام‌های دیگر این گروه امروز در مراسم افتتاح بند شاه عروس در ولسوالی شکردره ولایت کابل اشتراک کرده بود. وزارت انرژی و آب طالبان در پست در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که خبر مبنی بر حمله مسلحانه به کاروان موترهای سرپرست این وزارت را رد می کند. مقام های طالبان می گویند که در رویدادهای ترافیکی در ولایت های میدان وردک و فاریاب دست کم 8 تن جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از یوسف اسرار سخنگوی قماندانی امنیه این گروه در میدان وردک امروز در اکس تویتر سابق نوشت که در نتیجه دو حادثه ترافیکی جداگانه در شهرهای کابل قندهار در مربوطات ولسوالی های نرخ و سید آباد 5 تن به شمول دو کودک جان باختند و 9 تن به شمول دو زن زخمی شدند. از سوی دیگر شمس‌الدین محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب به طلوع نیوز امروز گفت که در پی واژگون شدن یک موتر نو فلانکوچ در منطقه پوگانی ولسوالی پشتونکوت این ولایت یک زن و یک مرد جان باختند و 6 نفر دیگر زخمی شدند. او افزوده که در یک رویداد ترافیکی دیگر در فاریاب یک زن جان باخته است. حوادث ترافیکی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته. در کنار بی‌احتیاطی و تیزرانی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها نیز از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در این کشور خوانده می شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس اطلاعیه این ریاست به غیر از کنر، نورستان، کاپیسا، ننگرهار، تخار و لغمان سایر ولایات امروز سه‌شنبه و فردا چهارشنبه شاهد برفباری سنگین، باران شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. در ادامه آمده که مقدار برف در مناطق مختلف 10 الی 50 سانتی متر و مقدار باران بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. شهر اوکلند در نیوزیلند اولین شهر بزرگ در جهان شد که سال 2025 میلادی را استقبال کرد. هزاران نفر در این شهر با لحظه شماری برای تغییر سال در ساعت 12 شب سال جدید را با آتش‌بازی و شور و هیجان تجلیل کردند. برای آغاز سال نو در نیویورک، لندن، پاریس و دیگر شهرهای بزرگ جهان نیز مراسم روی دست گرفته شده است. پلیس در برلین از بازداشت مرد خبر می‌دهد که امروز سه‌شنبه در حمله با چاقو در منطقه شارلوتنبورگ دو تن را زخمی کرد. پلیس گفته است که حمله کننده شهروند سوریه است و سند اقامت سویدن را دارد. سخنگوی پلیس با اسوشیتد پرس گفت اطلاعات ابتدایی نشان می‌دهد که مهاجم مسنون ممکن علائم بیماری روانی داشته باشد و به گفته او نشانه مبنی بر انگیزه تروریستی وجود ندارد. این مقام پلیس افزوده که تحقیق هنوز جریان دارد. بر اساس گزارش این مرد با دو نفر در یک سوپرمارکت و یک پیاده‌رو مقابل یک هتل پیش از چاشت حمله کرد. هر دو زخمی به شفاخانه منتقل شدند. پلیس گفته که یکی از آنان پس از درمان از شفاخانه مرخص شد. و در هفته نهم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بازی بین تیم‌های صرافان هرات و خراسان فاریاب 0-0 مساوی پایان یافت. این بازی پس از ظهر امروز در شهر هرات برگزار شد. در یک مسابقه دیگر تیم اتک انرژی هرات 2-0 تیم سرخپوشان خوافی هرات را شکست داد. قرار است فردا چهارشنبه تیم های استقلال کابل و عین المومنین قندهار به مسافه هم بروند و تیم خدیم اف سی سرپل با تیم عدالت فرا روبرو شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما در ادامه این برنامه. مقام‌های امنیتی طالبان در بدخشان شایعات درباره حضور سربازان پاکستانی را در واخان بدخشان رد کردند.
همزمان با این شایعات، سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در مورد واخان با ژاو شینک سفیر چین در کابل گفتگو کرده است.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد خواستار لغو ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان شده.
خواست از طالبا کاملا بیجا است. نباید خواست از طالبا داشته باشند، بلکه بالای طالبا باید فشار وارد کنند.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد گفته با وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدید، زنان افغان هنوز هم صدای خود را بلند می‌کنند. بازداشت ده‌ها مهاجر افغان در پاکستان.
افتشاو گفت که ما را در یک اتاق تمامشان در یک اتاق قید کرده بودند.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه نه، بلکه برنامه فکر نو با جوانان را برای شما داریم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. همزمان با شایعات درباره حضور نیروهای نظامی پاکستان در منطقه استراتژیک واخان افغانستان، سرپرست وزارت داخلی طالبان در کابل با سفیر چین دیدار کرده. در همین حال رئیس استخبارات پاکستان دیدار داشته با رئیس جمهور تاجکستان. این تحولات گمانه‌زنی ها در باره احتمال حضور نظامیان پاکستانی در واخان را داغ‌تر کرده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
قمندانی امنیه طالبان در ولایت بدخشان گزارش ها مبنی بر ورود سربازان پاکستانی به منطقه استراتژیک واخان را رد کرد. مقام های ارشد طالبان در کابل و حکومت پاکستان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اما همزمان با این شایعات، سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در مورد واخان با ژاو شینک سفیر چین در کابل گفتگو کرده است. چین روابط خوب با طالبان دارد و در پاکستان نیز نفوذ دارد. واخان دهلیزی است که در شمال شرق افغانستان میان چین، پاکستان و تاجکستان موقعیت دارد. چند پیش برخی سیاستمداران پاکستانی پیشنهاد کرده بودند که این منطقه را تصرف کنند تا راه برای ارتباط مستقیم پاکستان با آسیای میانه باز شود. وزارت امور داخلی طالبان روز دوشنبه در خبرنامه‌ای درباره دیدار سراج الدین حقانی و ژاو شینک اعلام کرده که آنها در مورد اهمیت استراتژیک دهلیز واخان، روابط تجارتی دو جانبه و پروازهای مسافربری میان دو کشور گفتگو کردند. در خبر نامه همچنان آمده است که دو طرف بر اهمیت گسترش همکاری‌های دو جانبه تاکید کرده و بر برداشتن گام‌های اساسی برای منافع دو کشور تاکید کردند. وزارت امور داخلی طالبان در خبرنامه‌اش جزئیات بیشتر درباره این دیدار ارائه نکرده است. حکومت طالبان گفته است که ساخت و ساز سرک را که از دهلیز واخان می‌گذرد تکمیل کرده است. اینجا ده به سرحد چین وصل می شود و حکومت طالبان می گوید که قصد دارد از این مسیر تجارت مستقیم را با چین آغاز کند. احسان الله کانگار، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بدخشان، به خبرگزاری باختر گفته است که هیچ گزارش از حضور سربازان پاکستانی در واخان دریافت نکرده است. اگرچه در اظهارات کامگار چندان مشخص نیست که آیا اطلاعات دقیقی از منطقه دارد یا خیر، اما وی افزوده است که نیروهای امنیتی طالبان در برابر هر گونه تهدید خارجی آمادگی کامل دارند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که گفته می‌شود نزدیک به نیروهای پاکستانی‌اند، اخیراً نوشتند که پاکستان ممکن است دهلیز واخان را برای راه حل دائمی درگیری با افغانستان تصرف کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، از یک طرف افغانستان مرز خود را با چین از دست می‌دهد و از طرف دیگر پاکستان با تاجیکستان که یک کشور آسیای میانه است، هم مرز خواهد شد. اما آگاهان امور بین الملل بر این باورند که پاکستان بدون در نظر داشت دیدگاه کشورهای منطقه، خصوصا چین، نمیتواند چنین اقدامی را انجام دهد. طارق فرهادی، آگاه امور بین الملل، بر رادیو آزادی گفت:
ما قبول کنیم که چون حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده، تمامیت ارزیش در خطر است، اما دیگر کشورها باز وارد عمل نمیشن، به خاطری که باید امرای ابرقدرت ها روابط خود خوب نگاه کنن، و در اینجا مخصوصا مسئله چین مهم است، به خاطری که خود چین میخواهد که یک جاده بسازه. بهترین راه برای خواخان امی است که در اونجا ترانزیت باشه و حق ترانزیت به افغانستان پرداخت شود.
در میان این شایعات، جنرال عاصم مالک، رئیس استخبارات پاکستان، دیروز دوشنبه با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان دیدار کرد. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که آنها در مورد صلح، امنیت و ثبات در منطقه گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه مطبوعاتی، رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس ISI پاکستان بر ضرورت مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. در بیانیه گفته نشده است که دهلیز واخان از مسائل مورد بحث میان دو طرف بوده است یا خیر.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید با وجود محدودیت ها زنان افغان هنوز هم صدای خود را بلند می کنند، داستانهای خود را بیان کرده و برای ایجاد تغییر تلاش میکنند. از سوی دیگر، شماری از زنان در افغانستان میگویند که محدودیت‌های سخت زندگی را برایشان دشوار کرده و مانع پیشرفتشان شده است. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
در ادامه اظهارات و نگرانی های سازمان های بین المللی در مورد وضعیت و زندگی زنان افغان، رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که با وجود ممنوعیت ها زنان افغان توانستند صدای خود را بلند کنند. سیما باوس روز دوشنبه 30 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که با وجود محدودیت ها و تحریم های شدید، زنان افغان همچنان صدای خود را بلند می کنند، داستان های خود را بیان کرده و برای ایجاد تغییر تلاش می کنند. او از زنان و دختران افغان حمایت کرده، افزود که شجاعت و تلاش زنان افغان در شرایط دشوار به ما نشان می دهد که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان ادامه دارد. این در حال است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، آنها محدودیت های زیاده بر حقوق زنان، از جمله منع تحصیل و کار برای زنان وضع کرده اند. با این حال، زنان و دختران افغان با وجود همه چالش هایی که سر راهشان است، می گویند که مبارزه خود را ادامه می دهند. فتانه که دانشجوی سابق طب و یکی از معترضان افغان است، می گوید که پس از تحمیل محدودیت های طالبان، از ادامه تحصیل باز مانده است، اما حالا مسئول یک مجله آنلاین به نام اقرا است که به نشر نوشته ها و آثار زنان اختصاص دارد.
من در این سال تلاش های خود را با کمک نویسندگی ادامه دادم. برای زنان مجله به نام اقرا را اندازی کردم تا آنها بتواند تجربیات، تلاش ها و موفقیت های خود را به اشتراک بگذارد و به دیگر زنان انگیزه دهند. در سال 2025 نیز تلاش خواهم کرد فعالیت هایم را گسترده تر و مؤثرتر ادامه دهم تا زنان بیشتری بتوانند توانایی های خود را نشان دهند.
و افزود که هدف از راه اندازی این مجله نشان دادن به جهانیان است که زنان افغان از توانایی های علمی و مبارزاتی برخوردار هستند. پریسا ایمتی، یکی از زنان معترض افغان، می گوید که در سالهای گذشته در بسیاری از اعتراض ها شرکت کرده و با مشکلات سخت مواجه شده است، اما هنوز هم به مبارزه اش ادامه می دهد.
بارها در اعتراضات اشتراک کردم به عنوان اینکه توانسته باشم از حقوق خودم دفاع کرده باشم. و در سال که گذشت ما چالش های فراوانی داشتیم از طرف حکومت فعلی، خانم ها بسیار محدود شدن، بارها نتوانستن از حق خود دفاع کنن و یا که استفید بشن. در سال 2025 ان شاء الله که آنچه که خانم ها میخوان برای مراد نباشه، اما اگر این اتفاق نیفته به جان به این قضیه توجه نداشته باشه در قسمت تحصیل و فعالیت های خانم ها، قطعا خانم ها برنامه‌ای دارن برای اینکه اعتراض کنن تا به حقوق خود برسن.
این در حال است که پیشتر از این سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان به تاریخ 10 نوامبر گفته بود که دانش آموزان افغان به ویژه زنان با وجود مشکلات زیاد همچنان در زمینه‌های صحت، آموزش و دیگر زمینه‌ها پیشرفت می‌کنند و تلاش‌های خود را ادامه می‌دهند. حکومت طالبان میگوید که حقوق همه زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین کرده است، اما آنها دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم باز داشتند و از کارشان در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی جلوگیری کردند. اخیراً وزارت اقتصاد طالبان به تاریخ 29 دسامبر با نشر یک مکتوب به سازمانهای غیر دولتی هشدار داد که اگر دختران و زنان را به کار بگیرند، جواز فعالیت آنها لغو خواهد شد.
در همین حال کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که از این اعلام مقامهای طالبان عمیقا نگران است. ولکر تورک امروز در بیانیه گفت که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. طالبان بیش از 2 سال قبل کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. ترک از طالبان خواسته که همه فرامین تبعیض آمیز خود علیه زنان افغان را لغو کنند. گفتگو کردم با خدیجه امین، یکی از فعالان حقوق زنان. خانم امین با اشاره به درخواست ولکر تورک از طالبان میگوید که به جای خواست از طالبان بر این گروه باید فشار وارد شود.
قسمی که میبینیم در این 3 سال طالبان هر روز محدودیت وضع کردن، هر روز محدودیت، و خواست از طالبان کاملا بیجا است. نباید خواست از طالبان داشته باشند، بلکه بالای طالبان باید فشار وارد کنند، چون زنان را به گونه سیستماتیک از جامعه حذف کردن.
شما از فشار یاد کردین، مشخصا میشه بگوین که چی گونه فشارهای باید بر طالبان وارد شود؟
هیچ نوع همکاری باید با طالبان نباشه. به خاطر چی هر هفته برایشون پول میفرستن؟ چرا کشورهای دیگر اجازه میده که با طالبات عمل داشته باشند و پشت پرده برشون پول میفرستن، پشت پرده حمایتشان میشه؟ و کشورهایی که طالبان حمایت میکنه، مثلا روسیه چند روز قبل طالبان از فهرست سیاه کشید، این همش چانس است که بر طالبان داده میرن. خوب میفهمن که طالبان با زنها به خاطر جنسیتشان چه کارهایی داخل افغانستان میکنن. هنوز هم کشورهایی که با طالبان تعامل دارن، کشورهایی که میاین به نام کمک های بشر دوستانه به طالبان کمک میکنن، این کمک ها باید قطع شون. خاطر از اینکه کمک ها به خانمان میرسه، این کمک ها به جیب طالبان میره و طالبان است که روز به روز ترقی شده میره و اصلا هم نگران چیزی نیستن. فشار بالایشون بیشتر شود، تمام رابطه را بالای اونا قطع کنن تا اونا بفهمن چرا همکاری میکنن بالای طالبان. هیچ هنوز امیر در نظر نمیگیرن که زنان داخل افغانستان در چی وضعیت زندگی میکنن.
اما مقامات جامعه جهانی گفتن خانم امین که کمک هایی که با افغانستان صورت میگیره به مردم افغانستان است و از طریق نهادهای بین المللی برای مردم افغانستان در امور بشر دوستانه به مصرف میرسه.
خب این کمک ها بر کی میرسه؟ خب ما میبینیم هر روز وضعیت اقتصادی خانمایی که سرپرست ندارن، خانمایی که تنها هستن، چی کنیم؟ کمک هایی را که 1 ماه 2 ماه کمک باشه وقتی خانم کار نکنه، وقتی کمی در سلسله از این داخل نشه که مثلا اونا هر ماه بتونن خودشان امرار معاش کنن، خودشان کار بکنن. خب این کمک های بشر دوستانه 1 ماه 2 ماه برشان خوراکه بتن، او خوراکی هم که فقط زنده باشن، او رقم زندگی را خود کسی میخواه. خانم ها حق دارن که زندگی کنن، حق دارن که کار بکنن.
تشکر.
و این کمک های بشر دوستانه دقیقاً به خانمان میرسه، به کسایی میرسه که اونا خودشان فامیلای طالبان هستن، خودشان با طالبان روابط دارن.
در آخرین روز سال جاری میلادی قرار داریم. از دید شما خانم امین، سال 2024 به زنان و دختران در افغانستان چگونه یک ساله بود؟
خب قسم دو سال گذشته، سال 24 یک سال بعد بدترین سالهای زندگی را زنای افغانستان در داخل افغانستان و مایی که بیرون افغانستان هستیم در حسرت وطن خود سپری کردیم، وای که داخل افغانستان هستند در بدترین وضعیت اقتصادی روانی در بدترین شرایط در افغانستان سپری کردن و ما امیدوار هستم که سال 2025 چنین سال برای زنان باشه و وقتش رنجاور است و شرماور است برای همگی که طالبا یک جنگ را در مقابل زنها آغاز کرده، یعنی جنگی که در مقابل مردا باشه یا کشور باشه متفاوت از این که بیاین جنگ در مقابل زنها و به این گونه ادامه بتن. و یک سال واقعا که ما هیچ نوع دستاورد نداشتیم و یک سال بود که اصلا یک سال خوبی برای هیچ کس خصوصا بر زنها در داخل افغانستان نبود.
گفتگوی بود با خدیجه امین، یکی از فعالان حقوق زنان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده های افغان و شورای مهاجران در پاکستان میگویند که حکومت این کشور به تازگی ده ها افغان را بازداشت کرده. آنها به رادیو سعودی گفتند این افغان ها که روز گذشته بازداشت شدند تعدادشان به حدود 80 نفر میرسد.
تعداد از مهاجران افغان و شورای مهاجران در اسلام آباد میگویند که به روز دوشنبه حدود 80 افغان از سوی پلیس این کشور بازداشت شدند و گفته آنان این افراد پس از پایان اعتبار ویزاهایشان به دفتر DC در اسلام آباد مراجعه کرده بودند تا کارت های ثبت نام NOC را دریافت کنند. یک مهاجر افغان مقیم اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و رادیو آزادی گفت که شوهرش بازداشت شده است.
خبرم است برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه ده بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم. از ما ویزا در پروسس بود، امی ویزای ما وقتش پوره شده بود، به تمدیدی داده بودیم، اما ماه دسامبر که آخرایش رسید بند کردن تمدیدی ویزا را. وقتی کنجه رفتن از 7 صبح که رفت اینا شام شد، شام زنگ بزن که چی شدی. بالاخره 7 شب گفت که ما را در یک اتاق تمامشان در یک اتاق قید کرده بودن. اینجا دست بسته در خانه همراه 3 تا اولاد خود 6 تیم بی سرپناه، هیچ نمیفهمم که چی کنیم. اینجا همگی بی سرنوشت افتیدیم، نه در وطن خود رفته بتان که برو در وطن خود، نه هم در اینجا آرام میمانن مردم.
میوند عالمی رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد درباره افراد بازداشت شده بر رادیو سعودی گفت
تقریبا بر حدود 80 نفر شاوخوا بری.
آنها حدود 80 نفر هستند. اکثریت آنها از سال 2021 به پاکستان آمدند و تعداد کمی از آنها پناهندگان قدیمی هستند. آنها برای دریافت کارت‌های NOC به دفتری DC مراجعه کرده بودند و ویزاهایشان ختم شده بود. ما تا ساعت 3 شب با وکلا در تماس بودیم و اکنون یک تیم دیگر هم در حال تلاش است تا این افراد ثبت شده را امروز آزاد کنند.
پناهندگان افغان در اسلام آباد در حال این نگرانی ها را مطرح می کنند که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در 5 دسامبر در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد هشدار داده بود که افغان های بدون مدرک باید این شهر را ترک کنند.
شماری از افغانها 2024 میلادی را سال پرچالش میخوانند. آنان در گفتگو با رادیو سعودی گفتند این سال را در سایه بحران اقتصادی، فقر، بیکاری و مشکلات دیگر سپری کردند. بیشتر در این گزارش مفصل.
شماره از شهروندان افغانستان میگویند که سال 2024 مانند سالهای گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان پر از رویدادها و چالشها برای آنان بوده است. آنان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که این سال را در سایه بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، ناامنی و محدودیتها و ممنوعیتهایی که طالبان به ویژه برای زنان وضع کردند سپری کردند. به باور آنان ابهام و نگرانی ها نسبت به آینده در این سال روشن نشده و از بین نرفته است. محمد رضا باشنده کابل ابراز امیدواری میکند که سال 2025 سال خوب برای افغان ها باشد. او به رادیو آزادی گفت
سال 2024 با تمام مشکلات ها، فقر و خانمانسوز، بیکاری ها و بدبختی هایی که بود گذشت، ما در شروعی 2025 قرار داریم. امیدوار هستیم که در سال 2025 دیگر مکتب رفتن، دانشگاه رفتن، کورس رفتن جرم نباشد یا ممنوعیت دولتی نباشد.
شماره از افغانها می گویند که ادامه بیکاری در سال 2024 از چالش‌های جدی و ویژه برای جوانان بوده است. یک باشنده ولایت دایکندی که نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من خودم از دانشگاه کابل فارغ التحصیل هستم و متاسفانه هیچ زمینه کاری برای من وجود نداره. من خودم لیسانس هستم اما خیلی جاها مراجعه کردم ولی هیچ سیوی ما را نمیگیره. اگر میگیرم دوباره تماس گرفته نمیشه. در این ما پشت دروازه ها بسیار دویدم، بسیار رفتم و دیدم که زمینه کاری نیست برای جوانان و محصلان که فارغ شده. معیار فقط همان ملا بودن هست که ملا باشی معیاری.
سازمان بین المللی کار در ماه می سال 2024 گفت که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نرخ بیکاری در این کشور در حال بالا رفتن است. اخیراً بانک جهانی آینده اقتصادی افغانستان را نامشخص خواند. میر عبدالفهیم رشیدی آگاه امور اقتصادی میگوید به دلیل عدم توجه حکومت طالبان به شاخصهای توسعه انسانی که وضعیت کشورها توسط این نوع شاخص ردبندی می شود، بحران اقتصادی در کشور در حال افزایش است. او به رادیو آزادی گفت:
اگرچه بخش زیربنایی در بعضی قسمت های اینا بعضی فعالیت های را انجام دادم، از بدی جهانی و از بدی شاخص های توسعه انسانی که این وضعیت کشورها توسط این نوع شاخص رده بنده میشن کدام دستاوردی هنگفتی را ندارم. فکر کنیم از بعد و حاکمیت طالبان در افغانستان ما رشد اقتصادی نداشتیم، حتی منفی بوده، منفی 20%، منفی تقریبا 17% و پایین تر از او، و هنوز هم در منفی قرار داریم. ما دسترسی به تحصیل نداریم، دسترسی به صحت نداریم و رشد اقتصادی هم نداریم.
این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی از گسترش فقر و بیکاری در افغانستان و فرار جوانان از این کشور نگرانی کرده و خواستار توجه جامعه جهانی بر بهبود این وضعیت شدند. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا تعداد نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه را در سال 2024 در افغانستان 23.7 میلیون نفر خوانده بود. حکومت طالبان در سال 2024 در بخش امنیتی با چالش‌های جدی مواجه بود. سازمان ملل متحد در ابده سپتامبر با نشر گزارش گفت که رویدادهای امنیتی در تناسب به مدت زمان مشابه 53% افزایش یافته است. در سال 2024 گروه داعش خراسان نیز حملات مرگبار را در بخش‌های از افغانستان انجام داد. در ششم ماه جنوری سال 2024 در پی انفجار ماین جاسازی شده در یک بس شهری در منطقه دشت برچی شهر کابل 5 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. یکی از اعضای خانواده‌های این قربانیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
و متاسفانه کسی که شهید شدن یک از نانوان خانواده شدن که هر دو با بچهش سرکار شدن و سرکار می بودن شهید شدن و بچهش هم حدود 13 بود
در نهم ماه جنوری یک موتر حامل کارمندان اداره زندان‌های طالبان هدف انفجار مشابه قرار گرفت که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 13 تن دیگر شد. به تاریخ 21 مارس در انفجار در مقابل نمایندگی کابل بانک در قندهار 25 نفر کشته شد و 50 نفر دیگر زخمی شدند. به تاریخ 10 می این گروه در بازار بامیان به سوی 2 وسیله نقلیه حامل سیاحان حمله کردند که در نتیجه آن 2 شهروند افغانستان و 3 شهروند اسپانیا کشته شدند. در 22 نوامبر در حمله داعش به یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حداقل 10 تن از کسانی که برای زیارت آمده بودند کشته شدند و به تاریخ 11 دسامبر خلیل رحمان حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان در پی انفجار در این وزارت در کابل از سوی داعش کشته شد. با این همه طالبان همواره مدعی شدند که اعضای داعش خراسان در افغانستان وجود ندارد و تحرکات هم اگر بوده سرکوب شده. گفتنی است که در سال 2024 حکومت طالبان همچنان محدودیت‌های تازه‌ای را علیه زنان تشدید کردند. بسته شدن انستیتوت‌های سیهی نیز برای دختران افغانستان از محدودیت‌های عمده در این سال بود. حکومت طالبان همچنان دستور منع کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را اخیراً تجدید کرد. حکومت طالبان با آنکه همواره مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما فعالان حقوق بشر می‌گویند که عملی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در آگوست سال 2024 از سوی طالبان توشیح شد، محدودیت‌ها به ویژه بر زنان در افغانستان را عمیق‌تر ساخت. شبانه شبدیز، فعال حقوق بشر بر رادیو آزادی، گفت
در سال 2024 در کل وضعیت زنان در افغانستان اصلا وضعیت نگران کننده و وضعیتی که زنان را به تنگناها قرار داده بود. همچنان در سال 2024 طالبان با صادر کردن فرمانهای عجیب و غریب زنان را به گونه کلی و سیستماتیک از جامعه حذف کردند و محدود کردند، حتی تا عورت خواندن صدای زنان.
از دیدگاه آگاهان سیاسی، سال 2024 چگونه یک سال بر مردم افغانستان بود؟ غوث جان باز، آگاه سیاسی بر رادیو آزادی، گفت
سال 2024 بر افغانستان تحت حاکمیت گروه مستبد طالبان یک سال قهقرایی بود. یک سال بود که افغانستان هرچی بیشتر به لبه پردگاه و نابودی یک ملت و یک دولت نزدیکتر ساخت. متاسفانه طالبان رفته رفته در سال جاری که امروز ما در آخرین روز از او قرار داریم، در سال 2024 31 دسامبر، چهره اصلی خود نمایان ساختن. مخصوصا این گروه دشمنی مفرط و ذاتی